باب راس در عرض 26 دقیقه یک منظره کامل رو میکشید که زمانش کمی کمتر از زمان برنامه تلویزیونی معروفش بود. اسم این مجموعه تلویزیونی لذت نقاشی بود.
سلام، من باب راس هستم. اگه این دفعه اولتونه که با ما هستین، بذارین خودم ازتون دعوت کنم تا قلمهاتون رو بردارین و با هم نقاشی کنیم و نیم ساعت از شاهکارهای طبیعت لذت ببرید. من فکر میکنم که هر کدوم از ما در یه زمانی از زندگیمون میخواستیم یه تابلو نقاشی کنیم. من فکر میکنم که درون هر کدوم از ما یک هنرمندی نهفته و ما در اینجا تلاش میکنیم تا نشون بدیم که چطور میتونین اون هنرمند رو بیرون بیاری. وقتی که یه مدتی به این صورت نقاشی میکنید، چیزایی رو در نقاشیتون میبینید. وقتی که این چیزا رو دیدین، ازشون استفاده کنید، ازشون نهایت استفاده رو ببرید، طوری که انگار یک هدیه هستن. استفاده کنید. من اینطوری نقاشی میکنم چون که اون جهانی رو که میخوام میتونم به وجود بیارم و همین جهان رو به همون اندازه‌ای که میخوام خوشحال کنم. اگه دنبال چیزای بیمزه هستین، اخبار تماشا کنید.
این کیه؟ این باب راسه. این مشهورترین نقاش در تاریخ کیهانه. این شخص هر هفته در عرض نیم ساعت معجزه آفرینی میکنه. این شخص یعنی باب راس. اینو نقاشی کرده، جالبه نه؟
من میخوام امروز پسرم استیو رو به شما معرفی کنم. استیو، خوشحالم که اومدی.
متشکرم پدر. من در تمام این سالا میخواستم این ماجراها رو تعریف کنم. آره، زمان زیادیه. بدون شک در گذشته روزای سختی هم بوده.
باید بهتون بگم که بهترین نقاش کوهستان با این شیوه به احتمال زیاد پسرم استیو. اون بروجک چه کوهایی میکشه. شاید قبل از اینکه مجموعه به پایان برسه یه روز بیارمش اینجا.
البته اون هرگز نمیتونه چیزی در این باره به کسی بگه. اون همیشه در برابر همه چیز خیلی ساکت میمونه. برای تهیه این فیلم به سختی میشه از مردم خواست که مصاحبه بشن. در این باره هیچ شکی ندارم. کاری که کردن خیلی خجالت آور بود. مردم باید اینو بدونن. باید بدونن.
رو این بوم نقاشی قدرت کامل دارم. من همیشه میتونم به این تیکه بوم رو بیارم و هر تصویر و توهمی رو که مایلم به وجود بیارم.
باب راس، حوادث شاد، خیانت و زیاده خواهی.
و این هم ریجس فیبین و کتی لیکیفار.
سلام به همه. سلام ریچ.
سلام به همگی، از دیدنتون خوشحالیم. امروز سه‌شنبه 3 دسامبر 1991 داشتم اینجا به باب راس نگاه میکردم. من فکر کردم که الان باب میخواد پورتری ما رو بکشه. باب داره ما رو نگاه میکنه و یه کوه میکشه. نمیدونم چی بگم.
من فکر میکنم اون به خاطر کشیدن منظره شهرت داره. ریچ، باب پورتری میکشی؟
نه، خیلی خوب نمیکشم، بیشتر درخت و بوته میکشم.
بله، شما درخت و بوته ها رو خیلی خوب میکشی.
باب از حفظ میکشی درسته؟
من 12 سال تو آلاسکا زندگی کردم. خیلی از منظره ها رو از اونجا الهام گرفتم.
حالتون چطوری؟
خستم. بله، همه اینا در گذشته خیلی دور اتفاق افتاده. من نتونستم خاطره ها رو از ذهنم دور کنم. پدرم کارش با نقاشی کردن روی تابه های قدیمی معدنچیه طلا شروع کرد به همراه مادرم.
وقتی که با هم آشنا شدیم اون عاشق نقاشی بود. بعضی وقتا تا 2 صبح نقاشی میکرد و باید 8 صبح میرفت سر کارش. باب در نیروی هوایی خدمت میکرد. ما به آلاسکا منتقل شدیم، ازدواج کردیم و چند ماه بعد استیو و باردار شدم. باب جنگل، حیوانات و درخت ها رو دوست داشت. اون عاشق اونا بود.
من به طبیعت زیاد نگاه میکنم. اگه نقاشی هیچ چیز دیگه‌ای به شما یاد نده، به شما یاد میده که با چشمان متفاوتی به طبیعت نگاه کنید.
باب به اینکه کار ارزشمندی انجام بده باور داشت. کاری که ازش لذت ببره. بزرگترین چیزها براش نقاشی بود.
اون داره چیکار میکنه؟ یه نقاشی تازه میکشه؟
بله و تمومش
در عرض 30 دقیقه یه نقاشی رو تکمیل میکنه. این کاری که میکنی زیرسازی نقاشی؟
آره، ما از این قلم 5 سانتی یه پس زمینه شادی رو بیرون میاریم.
باب آدم شادیه، درسته؟
حالا نشون میدم اینو چطور درست میکنم.
خیلی خوب باب خوشحال، به کارت ادامه بده. باب بهت 2 امتیاز میدم اگه بذاری موهاتو تو ماه فوریه اصلاح کنی.
همه میخوان بدونن که موهاتونو فر زدین؟ نه طبیعیه.
نکنه میخوای اسرارمو فاش کنم؟
خیلی ها هزینه زیادی برای داشتن همچین موهایی صرف میکنن، در حالی که شما رو همیشه اینطوری دیدیم، درسته؟
آرایشگر موهای من خداست.
اون همیشه به موهاش اهمیت میداد، دوستش آرایش‌های مختلف مو داشته باشه، همونطور که میدیدیم تو برنامه‌ها با موهای آفریقایی دیده میشد. اونا موهای واقعی نبودن، موهای فر زده بودن و هر چند ماه یک بار باب اونا تجدید میکرد. من همیشه اونا در حال نقاشی کردن میدیدم و خیلی متعجب میشدم، چون اون یه دفعه یه کار زیبای هنری خلق میکرد، هر بار یه کار جدید و شگفت‌انگیز به وجود میآورد.
سلام، میخواین کارمونو همون پشت شروع کنیم؟
آره حتما.
استدیو قدیمی نشینمون بدیم.
میریم ببینیم لذت نقاشی از کجا شروع شده.
خب پس بریم.
من برای اولین بار 42 سال پیش باب رو دیدم. اون میخواست از من درس نقاشی بگیره. برای اولین تکلیف درسی ازشون خواستم اون چیزی رو که خیلی دوست دارن بکشن. خیلی زود متوجه شدم یه نقاش با تجربه است. من میخوام به یه نکته اشاره کنم که من معلم باب نبودم. خیلی از شاگرده قلم موهاشون رو میذاشتن زمین تا ببینن باب چی کار داره میکنه. اون تماشاچی ها رو دوست داشت، همیشه دوستشون داشت.
پدرم با شیوه سنتی نقاشی رو شروع کرد اما ازش خسته شد. پدرم مردی بود که یه پروژه رو شروع میکرد و به طور همزمان در ذهنش تا نیمه های پروژه بعدی رو هم پیش میرفت. اون برنامه های متفاوتی داشت. بدون توجه به چیزایی که در حال حاضر رخ میداد ذهنشو با این طرحاش پر میکرد. والدینم روابط خیلی متزلزلی داشتن و بالاخره هم جدا شدن. ما اون موقع در شهر اسپوکین ایالت واشنگتن زندگی میکردیم. بعدش اون با جین زنر دلی آشنا شد. اون منشی فرمانده پایگاه نیروی هوایی بود که ما تو محبتش زندگی میکردیم. علاقه خاصی به پدرم داشت و پدرم هم اونو به طور عمیقی دوست داشت. اما پدرم همیشه به نقاشی بعدی فکر میکرد.
این همون کاریه که باید انجام بدیم. من باید خودم رو تو اون حباب بزرگ قرار بدم.
باب یه فیلمی از ویلیام الکساندر دیده بود و خیلی تحت تاثیر ویلیام قرار گرفت.
وقتی برای اولین بار الکساندر رو تو تلویزیون دیدم خیلی دیوانه شدم. اون در عرض چند دقیقه کارایی میکرد که من در عرض چند روز انجام میدادم.
این باید زود انجام بشه. چند ساعت باش کلنجار نرید. اینجا جزئیات زیادی داریم. مردم نقاشی میکشن چون که فکر میکنن نقاشا همه سال صرف یک تابلو میکنه.
کشیدن یه تابلو رنگ روغن ممکنه روزها، ماها یا حتی سالها طول بکشه، اما الکساندر با شیوه رنگ خیس روی رنگ خیس اینو زود انجام میداد.
اول من این رنگ معجزه آفرین سفید رو میزنم.
اون معمولا روی بوم نقاشی یه لایه اولیه از گچ معماری سفید، خاکستری یا سیاه میزد
با یک کمی رنگ لاجوردی. ببینید رنگ زیادی نمیزنید.
و بعد رنگ روغن رو میزد روی اون.
نام مناسب این شیوه آلاپریما به معنی تلاش اوله. این به شما امکان میده تا کارایی رو که با رنگ خوش نمیتونین با رنگ روغن انجام بدین. در میانه قرن 15 از این شیوه برای نشون دادن موها و بعضی از پارچه ها استفاده می شد تا بافت و حرکت پارچه ها رو بکشن. معروفترین شیوه ی آلاپریما در سبک امپرسیونیسم استفاده می شده. پس میشه گفت که آلاپریما یک اختراع خیلی 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 قدیمیه.
باب گفت که خیلی مایل تا این شخص رو ملاقات کنه.
اون دیگه از زندگی نظامی خسته شده بود، فقط میخواست نقاشی کنه.
من یه خانمی رو میشناختم که میخواست ویلیام الکساندر رو برای تشکیل یک کارگاه به استودیوش دعوت کنه. باب و ویلیام با هم ملاقات کردند.
من الکساندر رو تو تلویزیون دیدم و مثل میلیون ها نفر دیگه شیفته شدم. یک سال طول کشید تا پیداش کنم و ازش یاد بگیرم. و وقتی که از ارتش بازنشسته شدم، یک کاری تو شرکت ماجیک آرت به من پیشنهاد شد که به عنوان یه مربی هنر سفر میکردم.
اون در سراسر ساحل شرقی کشور کلاس برگزار میکرد. رنگ، بوم نقاشی و قلم مو میفروخت که همیشه بخش مهمی از برنامه کاریش به شمار میومدن.
من سال 1982 در مانسی مال با باب راس ملاقات کردم. اون داشت نقاشی کردن رو نشون میداد. تحت تاثیرش قرار گرفته بودم چون خودم هم نقاشی میکردم. ما وجه مشترک زیادی داشتیم. بعدش با هم دوست شدیم. یه خانم موسفیدم کنارش بود. اون اومده بود تا در فروش تابلوها بهش کمک کنه. بعدها متوجه شدم که اون خانم آنت کوالسکیه.
آنت هنرمند خیلی خوبی بود و الکساندر هم هیچ کلاسی براش نداشت، اما آنت متوجه شد که یه کسی هم مثل بیل الکساندر کار میکنه به نام باب راس. دنبال یه چیزی میگشت که در باب راس پیداش کرد. البته آنت فقط دنبال نقاشی نبود، بلکه موضوع خیلی فرق‌تر از اینا بود. باب براش الهام بخش بود و احساس میکرد دوباره به دنیا آمده.
من یه پسرم رو از دست داده بودم و به شدت سوگوار بودم. خیلی ناراحت بودم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که روی راحتی دراز بکشم و تلویزیون رو تماشا کنم.
برای همیشه تغییر پیدا کرده بود که فکر میکنم در اثر مرگ پسرش بوده. آنت به چیزی احتیاج داشت تا اون از افسردگی دراره.
من با باب تماس گرفتم و گفتم نمیدونم که چی داری، اما فکر میکنم که بهتره همونو بسته بندی کنیم و بفروشیم.
آنت بابو برد خونه پیش والت و گفت هی، این آدم معجزه آفرینه، بهتره که ما با این مرد یک کار کاسبی را بندازیم.
من فکر نمی کنم که باب به معنی واقعی کلمه متوجه شده بود که آینده چه برنامه هایی براش داره. اون زیاد به فکر پول مادیات نبود، اما بدون شک خانواده کوالسکی بودن.
کوالسکی ها بابا تشویق کردن تا برای خودش مستقل کار کنه و اونا هم مایل هستن تا در این کار سرمایه گذاری کنن. در واقع از خیلی از جنبه ها اونا داشتن از کارگاه درسی بیل الکساندر الگو برداری میکردن.
اونا زندگی جدید و یه حرفه خیلی جدید تری بهش دادن.
اینا قبل از این بود که کسی باب راس رو بشناسه. مردم میگفتن باب راس کیه؟ یه روز به من گفت که میخوای با من بیای به شیکاگو. اون گفت که ممکنه یه کلاس بزرگ داشته باشه و ممکنه به کمک احتیاج داشته باشه. ما به شیکاگو رفتیم. حدس بزنی که چند نفر اومدن سر کلاس. کلاس منتفی شد.
برای صرف جویی مالی و حفظ همه کارا در یک نقطه و اینکه همه با هم کار کنن، همه به خانه خانواده کوالسکی نقل مکان کردیم. نزدیک به یک سال و نیم تا دو سال اونجا زندگی میکردیم که این خیلی جالب بود.
اون موقع والتر به تازگی از CIA بازنشسته شده بود.
مثل خیلی از کسایی که از کارهای دولتی بازنشسته میشن، از ارتباطات گذشته دولتی خودش استفاده میکنه تا بتونه به کارهای بازرگانی جدیدش بپردازه. خانواده کوالسکی همیشه تلفن‌های کارشون رو ضبط میکردن و یه وسیله پشت تلفن وصل میشد تا تلفن رو ضبط کنه، که من همیشه فکر میکردم خیلی عجیبه.
A
من بعضی وقتا با خودم فکر میکردم که اگه باب با آنت و والتر آشنا نمیشد آیندهش چه تغییری میکرد. نمیدونم، شاید براش بهتر میشد و این یکی از پرسش‌های بدون پاسخه.
بله، من دینا جستر هستم که تلفنتون رو جواب میدم. لطفا بعدا با من تماس بگیرین. متشکرم. خدا نگهدار. خیلی ها که پذیرفته بودن برای این برنامه مصاحبه کنن حالا کنار کشیدن، چون از کوالسکی ها میترسن، چون که کوالسکی ها به شکایت از مردم معروفن. اونا هم از این میترسن.
بیش از 12 نفر که باب را میشناختند و با او کار کرده بودند به خاطر اقدامات تلافی جویانه قانونی از انجام مصاحبه سرباز زدند.
بسیار خوب. 5 4.
من این قلم مهم رو میدم به دست یک مرد مهم. باب بیا.
خیلی ازت متشکرم بیل. ما درخواستای فراوانی برای شرکت تو این کلاس ها داشتیم. برای همین تصمیم گرفتیم یک کلاس در همینجا تشکیل بدیم. ما در آینده نزدیک کلاسای فراوانی خواهیم داشت و نقاشیای خوبی با هم میکشیم.
والدینم تصمیم گرفتن تا تبلیغات رو انجام بدن. در حالی که باب داشت نقاشی میکرد، مدیر ایسکاس کنارش میگذشت و گفته کاری که اون آقا انجام میده خیلی چشمگیره. چطوری یه مجموعه باش بسازیم؟
با توجه به کاری که الکساندر داشت انجام میداد، کوالسکی ها هم به این فکر افتادن که با همکاری باب مخاطبان متفاوتی رو جلب کنن و اونا رو به کارگاه های نقاشیشون بیارن. این یه برنامه و یه آغاز خیلی آهسته بود. از برنامه‌ای که جنبه اقتصادی چندان جالبی نداشت به یک برنامه بسیار خوب اقتصادی تبدیل شد.
ما توی خونه خیلی قدیمی بودیم که در اتاق نشیمن اون فیلم برداری میکردیم. به خاطر همین یه پرده سیاه زده بودیم. با این پرده بخاری دیواری رو پنهان کرده بودیم و کلید زن برنامه هم در آشپزخونه بود. ما برنامه‌مون رو با یک دید بزرگ در قلبمون آغاز میکنیم و اونو میذاریم روی بوم نقاشی. به شما آموزش میدیم تا شما هم همین کار رو انجام بدین. خب بیاین همینجا یه تابلو نقاشی کنیم.
اون در یک روز 3 برنامه ضبط میکرد که خیلی کار نبود. کشیدن یک تابلو در عرض 28 دقیقه و تموم کردن یک منظره به اندازه کافی کار سختی بود، اما این تازه شروع کار بود. باید تخت رنگو در یک جهت خاصی نگه می‌داشت و تنها یک زمان محدودی داشت، یا اینکه وسط کار تابلو از روی سپایه می‌افتاد زمین. تابلو هم با صورت افتاده رو زمین. حالا باید چیکار کرد؟ از اینجا به بعدش باید چیکار کنه؟
این خلاقیت شما رو نشون میده. اینجا هر کاری که می‌خواید می‌تونید انجام بده.
اما مهارت بیشتری پیدا
کردین. هیجان زده میشین؟ آماده این تابلو نقاشی کنین؟ شما می‌تونید.
من حتی اینجا را از این زاویه به خاطر نمیارم. خیلی سال ازش گذشته. این ممکن اولین جایی بوده باشه که فیلم برداری کردن، اما جایی که من بودم با اینجا یکم فرق داشت. آه، اینجا را نگاه کن، نگاه کن. انواع کارهای باب راس نگه داشتن.
اینجا استودیوی نقاشی بوده. ما میخواییم مردم بیان اینجا و آثار باب رو ببینن. اینجا رو نشونه گذاری کردیم و مطمئنیم سپایه نقاشی همینجا بوده. ما در زمانهای مختلف جابجا می شدیم.
مردم همیشه میگن که نمیتونن یه خط مستقیم بکشن، یا میگن باب ما استعداد اون کاریو که شما انجام میدین نداریم. اینا درست نیست. استعداد یعنی علاقه‌ای که دنبالش رفتیم. به عبارت دیگه هر کاری رو که تمرین کنید میتونید خوب انجام بدین و این کارم استثنا نیست.
در دومی مجموعه اینکو گذاشت کنار. اون اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده بود و میدونست که خیلی بهتر از اونی که فکر میکرد کارشو انجام میده.
من از همون اولین برنامه لذت نقاشی کارگردانی کردم. با خودم فکر کردم که این خیلی سرگرم کننده خواهد بود. این از برنامه های دلخواهم بود که تهیه و کارگردانی کردم. داریم به مردم میگیم که چی کار کنن. اولش یه تابلوی کشیده شده رو کنارش میذاشت و میدونستیم تابلویی که میکشه چه شکلی خواهد شد. اما بعدها این کارو کنار گذاشت و منظره رو توی ذهنش
آماده کرد. الان 1 دقیقه وقت
داریم. اما هر وقت که نشون دادم 2 دقیقه وقت داریم، میگفت آه وقتش یه درخت بزرگ بکشیم. و باید بهتون بگم که حتی تا آخرین برنامه خیلی عصبانی میشدم، چون که نمیدونستم میتونه اون چه رو که میخواد بکشه یا نه.
خب آماده این؟ این آزمایش بی باکی شماست. درست همینجا. همینا نقاشی و لذت بخش میکنن. شجاع باشین، خودتون رو امتحان کنین. بسیار خوب، اینم از آزمایش بی باکی شما. درست همینجا یه درخت بزرگ میکشیم. با قرار دادن این درخت دوتا کار انجام میدیم. اول اینکه کارگردان منو دیوانه میکنه و دوم اینکه همه چیزو به عقب میکشونه و حالت سه‌بعدی بیشتری رو ایجاد میکنه.
این مثل یه شعبده بازی بود. اون باب راس بود.
وقتی یه کاری درست انجام نمی‌شد، اون در بیشتر وقت‌ها ماننده معلم خیلی خوب با کنش نشون میداد. اون خیلی آروم برخورد میکرد و میگفت گام بعدیتون اصلاح اشتباهه.
سلام، خوشحالم که امروز به من پیوستین. اما درست وسط یکی از کارم منو غافلگیر کردین. من از سراسر کشور پیام و نامه دریافت میکنم که میگن باب اگه وسط یه نقاشی متوجه میشم که از این نقاشی خوشم نمیاد چی کار باید بکنم؟ من بارها گفتم و حالا هم میگم که ما اشتباه نمیکنیم، بلکه اتفاقای خوشحال کننده داریم.
اون برخلاف این باوره که مردم میگن باید استعداد داشته باشین و با استعداد به دنیا اومده باشین و اینکه خانواده هم کمک کرده باشه تا بتونی نقاشی کنی.
اون باور داشت که همه میتونن هر چیزی رو خلق کنن.
من به تازگی داشتم تو مرکز خریدی کشیدن تابلو رو نشون میدادم که یه مردی اومد پیشم و گفت باب من هرگز نمیتونم نقاشی کنم چون که کور رنگی دارم و تنها زمینهای خاکستری رو میبینم. من فکر کردم تا یه تابلوی بکشم که به اونا نشون بده اونا میتونن نقاشی کنن.
باب از صمیم قلب باور داشت که اون شخصم میتونه نقاشی کنه.
نمیدونستی که همچین قدرتی داری؟ نه؟ تو واقعا میتونی این کار رو انجام بدی. میتونی کوهستانها، درختها، رودخانه‌های بزرگ و جا به جا کنی. کارمونو با یک کمی سیاه نیمه شب آغاز میکنیم. شایدم در جهانی که میسازیم یک کمی ابر شادم اینجا بذاریم. وقتی که من و برادرم جیم کوچیک بودیم تو حیات خلوت خونه به پشت میخوابیدیم و به ابرا نگاه میکردیم که به شکلهای عجیب و گوناگون دیده میشدن. حالا چه قبول کنید یا نه شرط می‌بندم که شما هم این کار رو انجام دادید.
رفتاری که از باب در تلویزیون می‌بینید درست همون رفتاریه که بیرون از برنامه نسبت به طبیعت و هر چیز دیگه ای داره.
امروز دوتا مهمون دارم که میخوام بهتون معرفی کنم. اینا دوتا جوجه کوچیک سینه سرخ هستن که جوجه های شیطون خیلی بامزه ای هستن. هی چی کار میکنی؟
اون عاشق طبیعت بود. یه کانو داشت که باش میرفت به دریاچه و چند تا ماهی میگرفت، ولی همیشه اون ماهی ها رو میداخت تو آب. هیچ کدوم از اون ماهی ها رو نگه نمیداشت. اون همیشه میگفت که با دوربینش شکار میکنه.
این پیباده، پیباد یه سنجاب جیبی که از درخت افتاده پایین. یه خانم خیلی مهربون اون آورد پیش من و ازم پرسید که میتونم ازش مراقبت کنم تا به اندازه کافی بزرگ بشه و به طبیعت برگرده.
اگه جونور زخمی رو میدید هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده تا درمان بشه.
یه چیزی رو متوجه شدم که وقتی به جاهای مختلف کشور سفر میکنم تا کشیدن تابلو رو نشون بدم و درس بدم، دیدم که تنها آدمای مهربون نقاشی میکشن. هر کسی که دیدم نقاشی میکشه متوجه شدم که یک انسان بزرگه.
شروع این مجموعه تلویزیونی همه یه کارگاه ها پر از شاگرد بود. خیلی ها بودن که میخواستن خودآموزی کنن. بنابراین باب تصمیم گرفت تا معلم آموزش بده. من دیدم که خیلی هاتون این کار رو انجام دادین. یه لایه خیلی نازک از مایه سفید رو روی بومتون بزنین. شما برنامه بابا زیاد دیدین، بلدین چی کار کنین.
امروز افتخار دارم و خیلی هم خوشحالم که یکی از بهترین معلم‌های نقاشی کشور و همینطور یکی از بهترین دوستانم رو به شما معرفی کنم، آقای دینا جستر. دینا به همه جای کشور سفر میکنه و لذت نقاشی رو به هزاران علاقه‌مند آموزش میده.
ما ها آغاز کننده بودیم، ما از همون آغاز همه جا
بودیم.
پسرم استیو نقاش خیلی پویاییه. اون خیلی جوانه و از این بابت هم خیلی هیجان زده است. دیدن جوانانی که از این کارا لذت میبرن خیلی خوشحالم میکنه. استیو به سراسر کشور سفر میکنه و لذت نقاشی کردن رو به صدها نفر آموزش میده.
قلم رو میزنیم تو رنگ و اینجاها رو که یه کمی تیر است رنگ میکنم اینجوری. خب
باب از دیدن شاگردای جدیدی که با تماشای یه تابلوی تازه و زیبا لبخند می زدن لذت می برد. باب اونا رو خیلی خوشحال می کرد. یعنی باور نکردنی بود. طرف یه دفعه می گفت او من اینو کشیدم چطور ممکنه؟ بله کار خودته.
حالا به برنامه باشی خیلی چیزای دیگه هم اتفاق می افته که فکر می کنم مردم هم اینو می دونن و ازش لذت می برن.
با وجود موفقیتی که داشت، باب راس به طور کامل منحصر به فرد نبود. در اوایل دهه 1980، هنرمندان دیگری هم در تلویزیون آموزش می‌دادند.
ما سال 1983 برنامه تلویزیونیمون رو شروع کردیم، درست همون سالی که باب راس هم شروع کرده بود. راس منظره های خودش رو میکشید و ما هم گل نقاشی میکردیم.
اون میگفت من در کوهستان و درخت وارد هستم. در ضمن گفته بود که اگه میخواید گل نقاشی کنید برید پیش جنگیز. در نمایشگاه های بازرگانی باب و من با هم شام میخوردیم و بعد از شام در همون اطراف قدم میزدیم تا ببینیم چه کسی رو بیشتر میشناسن. البته همیشه باب برنده میشد.
درباره باب بگین که پشت دوربین چطور آدمی بود؟
آره آدم شوخی بود. من میخوام یه رازی رو بهتون بگم. میتونست بعد اونها هم بشه. پیش از شروع زد لطیفای جالبی هم میگفت. فکر میکنم که میخواست بهمون آرامش بده. رفتارش درست مثل جلوی دوربین بود. آدم سرزنده‌ای بود و جذابیت خیلی منحصر به فردی داشت.
اون سرشار از انرژی بود و خودروهای پرسرعت رو خیلی دوست داشت.
هیچ خودرویی توان رقابت با این خودرو رو نداره. این شورولت کوروته.
اون خودروی استینگری 69 داشت که بدنش فایبرگلاس دستاز بود. موتورش 350 سی سی بود که توان زیادی هم داشت.
یه روز منو سوار کوروتش کرد. گفتم چی کار داری میکنی؟ اون گفت میخوام ببرمت به یه سواری هیجان انگیز.
اون دوست نداشت مردم رو بترسونه، فقط میخواست بهشون هیجان بده. آره خیلی این کارو دوست داشت.
کوالسکی ها جنبه های بازرگانی کارها را اداره میکردن و باب و آزاد گذاشته بودن تا کاری رو که خوب انجام میداد انجام بده و اون برقراری ارتباط با مردم بود.
همه تلاش میکردن کارشون رو درست انجام بدن. جین خیلی باهوش بود و کارهای اداری رو خوب انجام میداد. اون به من یاد داد که اگه میخوای کاری رو انجام بدی درست انجام بده، نصف نیمه رهاش نکن. والت و آنت هم خوب کار میکردن. کار این دوتا خانواده خیلی خوب پیش میرفت. در عرض 5 سال خیلی خوب پیشرفت کرده بودن.
اون یه قلب بزرگ و طلایی داشت و در ضمن یه بازیگرم بود.
من اینجا یه قلموی خیلی نرم رو میزنم تا رنگا مخلوط بشه. خیلی نرم و آروم میزنیم تا اینجا یه کمی مخلوط بشه. آروم آروم آروم. فقط نوک قلم تماس بگیره، یعنی تماس کوچیک با بوم داشته باشه. حالا شد.
ازش پرسیدم چرا تو تلویزیون اینجوری حرف میزنه؟ اون گفت بیل الکساندر همیشه یه کمی خشن بود.
ببینید که من قبلش با این قلم ابرا رو کشیدم، اینجا زردی بیشتری داره و حالا من میخوام عوضش بکنم.
صداش یکم خشن بود، خیلی تند حرکت میکرد و پر انرژی دیده میشد. پدرم گفت به نظر میرسه که بیشتر مخاطبان من خانوما هستن. خیلی از مخاطبان خانوما هستن، پس شاید بهتر باشه با صدای پایین تر حرف بزنم. به عبارت دیگه اون تلاش میکرد تا رفتاری عکس بیل الکساندر داشته باشه.
بگیرید، برش دارید، بچرخونید، سر به سرش بذارید و بکشید. خیلی آروم اینجوری، خیلی آروم باش رفتار کنید. خیلی آروم.
به خاطر این نام برنامه رو لذت نقاشی گذاشتن که در دهه 1970 برنامه هایی با عنوان هایی ماننده لذت آشپزی و لذت های دیگه هم اجرا شده بودن و کتاب هاشون چاپ شده بود. بنابراین خیلی منطقی بود که باب راس هم عنوانی شبیه اونا رو انتخاب کنه.
اون با صدای آرامش بخش و یک نواخت صحبت میکرد که از وجودش بیرون میومد.
اون وانمود میکرد که داره با یه خانم رو در رو صحبت میکنه.
درسته، اون تمرینم میکرد و میخواست پر احساس باشه.
وقتی فیلم برداری میکنیم من با یک شخصی صحبت میکنم و خیلی هم به اون احترام میذارم. این یه مکالمه یه شخص به شخصه و فکر میکنم که مردم متوجه این موضوع هستن و احساس میکنن منو میشناسن. منم احساس میکنم اونا رو میشناسن. انگار که تماس نداره. خیلی ملایم رفتار کنید. رنگو بزنید و بعد نوازش کنید. اضافه رو پاک کنید. حسابی بزنیدش. خب اگه پرسشایی هم دارید که در طول برنامه و پاسخشون رو نگرفتید برامون بنویسید. خوشحال میشیم بتونیم پاسختون رو بدیم و تا زمانی که پرسشاتون شخصی نباشه تلاش میکنیم به همشون پاسخ بدیم. خب میذاریمش کنار رو ادامه میدیم. سلام. امروز یه جورایی سالگردیه برای هممون. با این تابلو 100 برنامه یه لذت نقاشی کردن خواهیم داشت. این عالیه نه؟ همراهی شما رو در فصل 10 لذت نقاشی خوش آمد میگم. 12، 13، 15، 17 فصل 18 لذت نقاشی. با تکمیل شدن این تابلوی نقاشی بیش از 230 برنامه اجرا کردیم. واو. MTV همش ابرای پفکی سفید.
برنامه‌ای به نام لذت نقاشی که من همیشه نگاه می‌کنم. اون نویسنده چندین کتاب در همین زمینه است. یکی از اونها بهترین‌های لذت نقاشیه. لطفاً به استاد پرطرفدار هنر در کشور بابراس خوش آمد بگیم. شما رو چطور پیدا کردن؟
ما می‌خواستیم یه نمایش و برنامه نقاشی اجرا کنیم. رفتیم به ایستگاه PBS و اونا موافقت کردن انجام بدن. ما هم کارمون رو شروع کردیم.
بیشتر مردم نمیتونن نقاشی کنن. وقتی که میشینیم و کار کردن شما رو می‌بینیم، حسابی مسحورش میشیم.
فکر می‌کنم به خاطر اینه که این جادو در 30 دقیقه انجام میشه. هیچ گونه تدوینی هم در برنامه صورت نمیگیره. اون چی که می‌بینید همون کار واقعیه.
مردم میگن وقتی در حال کشیدن نقاشی تماشا می‌کنن، میتونن یاد بگیرن.
واقعا میتونن انجام بدن. ما هر روز 200 تا 300 نامه دریافت می‌کنیم که از سراسر کشور و بسیار یام از کشورهای خارجی فرستاده میشه. اونا این نقاشی ها رو میکشن. یه خانم 93 ساله هم بود که اولین درس نقاشی رو با ما داشت. وقتی که 94 سالش بود یه نامه برامون فرستاد. اون یه نمایشگاه برگزار کرده بود و حالا یه کار کاملا تازه رو شروع کرده.
کافیه تنها چند دقیقه نگاه کنی یه دفعه میبینی آماده شده.
فکر میکنم میتونی به همه یاد بدی که چطور نقاشی کنه.
شما تخت رنگتون رو بردارید و قلم رو در یک جهت روی رنگ تیره بکشین. بعدش یه تماس خیلی کوچیک بدین روی تابلو و کمی هم فشار بدین. عالیه. خیلی عالیه.
هی باب اینو نگاه کن.
خیلی عالیه.
ببین من دارم چی کار میکنم. دارم نقاشی میکشم.
به تازگی فرصتی پیش اومد تا به شهر نیویورک برم. اونا یک چیزی به اسم روز بچه ها در پارک دارن و از ما دعوت شده بود تا در اون مراسم شرکت کنیم و مردم نیویورک رو از نزدیک ببینیم.
من اون موقع 12 سالم بود و شنیده بودم که باب راس میخواد بیاد به سنترال پارک. ما هم سوار قطار شدیم و رفتیم به منهتن. ما حتی نمیدونستیم اون کجاست. ما مردمی ها که میرفتن دنبال کردیم و میدیدیم که با خودشون تابلوهایی رو هم میکنن.
مردم از همه جا اومده بودن و تابلوهاشون رو به ما نشون میدادن. تابلوهاشون خیلی عالی بود. واقعا عالی بود.
اون وقت گذاشت و اومد منو دید. بعضی از کارامو نشونش دادم. اون پشت نقاشیه منو امضا کرد. هر چیزی رو که از باب راس تصور داشتم همون روز به همون صورت ظاهر شده بود.
سنترال پارک چشمان منو باز کرد. به خودم گفتم واو، این مرد خیلی طرفدار داره.
باورم نمیشد چقدر باب راس رو میشناختن. کسی فکرش هم نمیکرد که اون اینقدر شهرت پیدا کنه.
خیلی ازتون ممنونم. لذت نقاشی موفق ترین برنامه هنری در تاریخ تلویزیون شده. منم میخوام از پشتیبانی شما تشکر کنم. شما باعث شدین تا آرزوی یک پیرمرد به حقیقت برسه.
مردم دوست دارن قهرمان داشته باشن. بابم همون بود که میخواستم.
هیچ شکی در جنبه های بازرگانی و تبلیغات این کار نیست. باب میخواست بزرگتر و مشهورتر بشه. اون دوستش موفق بشه. البته به اون صورتی که کوالسکی ها میخواستن.
بیشتر فعالیت های شرکت بابراس فروش رنگ، بوم نقاشی و قلم مو بود تا اینکه بخوان به مردم یاد بدن چطور نقاش تابلو بشن.
اگه از بابراس میپرسیدین که قیمت یه بسته رنگ چنده یا که چند تا کیت نقاشی میفروشی، اون هیچ کدوم از این چیزها رو نمیدونست.
خوش اومدین. ما میخواییم جلوی دوربین رنگای مختلف رو به کار ببریم. اگر هفته پیش یاد نگرفتین توجه کنید. میخوام نشونتون بدم که در هر کدوم از مجموعه ها از چه رنگایی استفاده میکنیم.
وقتی که باب در تلویزیون ظاهر شد، باید یک توضیح کننده رنگ رو پیدا میکرد. راس و کوالسکی میدونستن که تامین کننده ما وبر بود. وبر یک سازنده رنگ بود. اونا گفتن که خب از وبر میخواییم تا محصولات ما رو تولید کنه.
اون خیلی حساس بود، برای همین دنبال رنگی بود که بتونه شرایط لازم رو ارائه کنه.
ترکیب رنگ ها باید خیلی دقیق باشه تا این شیره خوب عمل کنه.
اما والت میخواست پول خودش رو در بیاره، یعنی سوددهی بیشتری براش داشته باشه. والت نمیتونست از کیفیت کارا بزنه چون باب اجازه نمیداد.
باب میگفت من نمیخوام محصولات بدی داشته باشم که اعتبار منو خراب کنه.
کیفیت موادی که استفاده میشد مهم بود، اما باب این کارا رو به خاطر پول انجام نمیداد.
درباره این موضوع بحثای زیادی پای تلفن صورت میگرفت. اون میخواست نقاشی کردن رو به همه یاد بده، اما اونا میخواستن که از طریق فروش محصولات از باب بهره برداری کنن و سود بیشتری ببرن.
اینجا روی این تابلو جهان شماست. هر کاری که دلت میخواد میتونی اینجا انجام بدی. شما قدرت کاملی در دست دارین. این تنها نقطه در جهانه که کمی قدرت پیدا میکنم. اینجا من تعیین کنندم و هر کاری دلم میخواد میکنم. برای همینه که این سبک نقاشی انقدر برام جالبه. آدم اینجا آزادی داره.
اون به من زنگ زد و شکایت میکرد. اون گفت از اتفاقایی که داره میافته زیاد راضی نیست.
از اینجا به بعد شرایط داشت بدتر میشد.
هی، این همسرم جینه. سلام جین. و اونم که کنارشه شریکم آنته. من میخوام این تابلو رو اهدا کنم به چند تا از کسایی که برنامه لذت نقاشی رو امکان پذیر کردن. البته چند سایی هستن و منم خیلی دلم میخواد که اسماشون رو بگم. اول از همه همسرم جی. اون تحمل کرد و اجازه داد تا این کارا انجام بشه. این زن باید خیلی آدم خاصی باشه تا با یه مرد دیوونه زندگی کنه.
یادم میاد که میرفتم به اتاق خواب پشتی و شایدم این دومین بار تو زندگیم بود که میدیدم پدرم داره گریه میکنه. روی زمین خودش رو جمع کرده بود. جین متوجه شده بود که سرطان داره. بعدش زیاد طول نکشید که جین فوت کرد.
من میخوام یک لحظه تعامل و از شما تشکر کنم. من گفته بودم که همسرم از دست دادم و صدها کارت و نامه از سراسر کشور دریافت کردم که ابراز همدردی میکردن. از صمیم قلبم از شما تشکر میکنم که در غم من شریک شدین و اینکه برای همسر منم یک جایگاه ویژه‌ای در زندگیتون مشخص کردین.
این مجموعه به همسر باب، جین ال راس، اهدا میشود.
فوت جین تأثیر خیلی بدی روش گذاشته بود. به خاطر میارم که میگفت همه زندگیم توی کیف دستی رفت به جهنم.
بعضی وقتا که حال خوشی ندارین، نقاشی آدم تمایل پیدا میکنه تا کمی تیره تر بشه، چون که نقاشی واسطه احساسات آدمه و بعضی وقتا هم به هیچ وجه متوجهش نمیشه، اما این اتفاق میافته. وقتی که نور روی نور بیافته دیگه هیچی ندارین. وقتی تیره روی تیره میافته بازم هیچی ندارین. حالا شد. این درست مثل زندگی واقعیه. هر از چند گاهی آدم دچار ناراحتیایی میشه، اما میدونه که چیزای خوب از راه میرسن. منم حالا منتظر رسیدن چیزای خوبم.
دو سه هفته پس از فوت جین، پزشکمون گفت که پدرم نوعی سرطان خون داره.
بعدش هم که میدونین قلمو رو با تینر بدون بو میشورین و اینطوری تکونش میدین، یعنی حسابی میزنیدش.
رنگ روی رنگ به تینر رنگ خیلی زیادی احتیاج داره. درست در هر برنامه اون قلمو رو با عصبانیت میکوبید.
یه تکونش میدین.
بخار اون تینر متاسفانه درست از بینیش میرفت توی ریه ها.
همه ی اتاق رو در بر میگیره.
حتی زمانی که این کار رو میکرد من نگرانش بودم.
یه کمی تینر میزنید به قلمتون و بعد اینو میزنید به رنگ.
من همیشه به این فکر میکردم که شاید این موضوع ربطی به سرطان نداشته. من دکتر نیستم ولی خب شک میکنم دیگه.
در حالی که به کارمون ادامه میدیم این قلمها رو میشوریم. خوبه.
اون گفت که خب اگه وقت زیادی ندارم تا جایی که امکان داره کار بیشتری انجام میدم.
این برنامه باید ادامه پیدا میکرد.
سلام، من باب راس هستم. به 26 مجموعه، به 28، به 30 مجموعه لذت نقاشی خوش آمدید. همینطور همه این بوم نقاشی رو اینطور رنگ میزنیم، بعد جهان خودمون رو میسازیم. شاید در اون فاصله های دور دست درختان کوچیکی باشن.
وقتی به اون موقع نگاه میکنم میبینم باب در یک حالت کاری کامل قرار گرفته. اون میخواست در روز دست کم 3 برنامه ضبط کنه و بعضی از روزها خیلی بیشتر از اینا ضبط میکرد.
یکم لذت ببرین. امروز روزیه که میخواین شلوغ کاری کنین و کمی خط خطی کنین.
وقتی اون آخرین مجموعه ها رو نگاه میکنید متوجه میشید که واقعا داره از سرطان رنج میبره. اون همه یه چیزهای شخصیش رو برای خودش حفظ میکرد. باب میخواست که اینطور باشه.
اگه کمی تمرین کنید از اینکه چه کاری تونستید انجام بدید تعجب میکنید. هر روز مثل یک هدیه است و یک اتفاق جدید در این بوم نقاشی رخ میده. اینم یه درخت جالب و شاید هم بهتر باشه تا یک ابر خوشحالم این اطراف باشه، درست مثل این یکی که میبینیم. این برنامه در چندین کشور جهان پخش میشه. خیلی دلم میخواد ببینم حرفام چطور به زبانهای دیگه ترجمه میشه. مردم سراسر جهان یک بچه مشترک دارن، همه دلشون میخواد نقاشی بکشن.
ما میدونستیم که درست در همون زمانی که اون به اوج چیزی که میخواست رسیده بود یه جورایی داشت خاموش میشد.
خب بازم این قلمو میشوریم.
من فکر میکنم که اون با کار کردن میخواست فکرش از بیماری دور کنه.
من هر روز از سراسر کشور نامه دریافت میکنم که هرگز در زندگیشون یک بار هم قلموی نقاشی دستشون نگرفتن. اینا امتحان کردن و دیدن که درست عمل میکنه. اونا یک جهان کاملا تازه رو تجربه کردن. یک جهان تازه.
من آدمای افسرده زیادی رو میشناسم که با نقاشی کشیدن افسردگیشون کاملا خوب شده.
این خیلی مهمه که از طریق همین نمادگذاری خودتون رو بیان کنید و اون احساساتتون رو آشکار کنید.
هرگز اون لحظه رو فراموش نمی کنم که شنیدم باب سرطان گرفته. مدیر برنامه منو صدا کرد و در دفتر رو بست و پیش از این که به بقیه بگه به من گفت. اون گفت که باب سرطان داره. من غافلگیر شده بودم چون که باب چیزی درباره این موضوع نگفته بود. اون نمیخواست که وقتی داریم ضبط میکنیم به این موضوع فکر کنیم.
این دیگه بهترین در تمام زندگیم، این که میتونم کاری کنم تا این برنامه بیاد به خونه هاتون و هر جا که هستین همراه شما نقاشی کنم. در طی 13 برنامه گذشته از اینکه باهاتون بودم خیلی لذت بردم. ساعت روی دیوار نشون میده که وقتشه تا این برنامه و این مجموعه رو به پایان برسونیم.
فکر میکنم در طول این مدت خانواده کوالسکی خیلی نگران شده بودن که اگه باب بمیره تجارت اونا هم میمیره.
سلام، من آنت کوالسکی هستم و باب راس از من دعوت کرده تا گلای لذت نقاشی رو با شما سهیم باشم.
یه روز در استدیوی هنریمون در فلوریدا بودیم که یه خانومی یه کتابی رو انداخ رو میزم. این کتاب گل آنت کوالسکی بود. توی کتاب نوشته بود که آنت در طی چندین سال خیلی سخت کار کرده تا این سبک جدید نقاشی رو توسعه بده. من نزدیک بود سکته کنم. آنت همون نقشای منو به طور کامل کپی برداری کرده بود. اون حتی از همون نگارشم استفاده کرده بود.
کاترین در کتابش روی صندلی طاووسی نشسته و آنت هم روی همون صندلی طاووسی و با همون حالت نشسته.
آیا آماده این تا نقاشی کنین؟ امیدوارم اینطور باشه. ما الان خط زاویه‌ای رو میکشیم.
یه کمی در وسط رنگ رو مخلوط میکنیم و قلم رو با زاویه میکشی.
آنت داشت همون گلا رو میکشید. با خودم گفتم که این شبیه نقاشی جنکینزه. به صورت عجیبی شبیه هم بودن. خنده دارش اینجا بود که قلم موها هم یه شکل بودن.
از دهه 1980 ما قلم موهای موی گورکن رو طراحی کردیم که برای خطای شاخص به کار میره و بعد رئیس کارخانه وبر گفت متاسفم شما دیگه نمیتونین این قلم های موی گورکن رو داشته باشین چون که اونا جزو حیوانات در حال انقراض هستن.
نکته خیلی جالب، قلم های گیاهی جدید بابه.
اما حدس بزنین چی شد؟ وقتی که آنت قلمای جدیدش رو معرفی میکرد یک مجموعه کامل از قلمهای موی گورکن هم داشت.
باب خیلی زیاد با آنت در تعامل بود. چطور ممکنه که متوجه نشده باشه؟
ما از آنت میخوایم یک گل براتون نقاشی کنن. من میخوام برنامه رو به ایشون واگذار کنم و برم. تا دیدار من.
متشکرم.
ولی باب میخواد چه اقدامی در این باره بکنه؟ اون میخواست که همه بازار هنر رو کنترل کنه.
فروشمون کاهش پیدا کرد و ایستگاه‌های تلویزیون هم این برنامه‌ها رو متوقف کردن.
اون این کارو کرد تا دیگه هیچ رقابتی از طرف ما وجود نداشته باشه. اون میخواست ما نابود بشیم.
بیماری پدرم داشت بدتر میشد و هممون میدونستیم که باید ازش مراقبت کنیم. این خیلی از طرز فکر منو تغییر داد. این که چرا اون این کارو کرده، چرا اون همچین کارایی رو برای من انجام داده، چرا اینقدر به من فشار می آورد.
این افتخار بزرگیه که بتونم افتخار و لذت زندگی ما بهتون معرفی کنم. این پسرم استیوه. استیو، خیلی خوشحالم که به برنامه اومدی.
متشکرم.
راستی بیا و یه نقاشی خیلی خوب برامون بکش. بعدم میبینمت.
بدنم میخواست که برنامه های زیادی رو انجام بدم و منم دلم نمیخواست. اون به من میگفت که بهترین ها رو برای من میخواد. اون میخواست که من از خودش موفق تر باشم. حتی تو یکی از برنامه های نقاشی گفت که نخواسته نقاشی خوبی بکشه چون میخواست من در آینده خیلی راحت تر بتونم این برنامه ها رو به دست بگیرم. بعدش من فکر کردم چی؟
من دوست جوانی دارم که کوهو خیلی بهتر از من میکشه. منظورم پسرم استیو. شاید اونو در بعضی از برنامه های گذشته دیده باشیم. اون یکی از پویاترین نقاش های کوهستانه که تا حالا دیدم. اونو در این فصل نیاوردیم. شاید در مجموعه بعدی بیارمش.
یه نوع کشمکش قدرت بین ما دوتا بود. یه دعوای کوچیکی هم بین ما رخ داد. من میخواستم برم کاریو که میخوام انجام بدم، اما اون میخواست کاریو که اون انجام میده انجام بدم. چند سالی هم ما زیاد با هم صحبت نمی کردیم. من هنوزم به خاطر این موضوع از خودم عصبانی هستم. اگه والدینتون به شما میگن کاری رو بکنین، به خاطر این نیست که میخوان زور بگن یا خشم باشن، بلکه به خاطر اینه که اهمیت میدن، شما رو دوست دارن و بهترین رو براتون میخوان. وقتی اون ضعیفتر و ضعیفتر میشد، دوباره شروع کردیم با هم حرف زدیم. ما می نشستیم و بحثای زیادی درباره چیزایی می کردیم که در گذشته به من نگفته بود. در آغاز کارشون یه سامانه رأی‌گیری تعیین شده بود. وقتی که جین فوت کرد، اون یه رأی رو از دست داد. یه دفعه نظرهای باب دیگه اهمیتی نداشتن. حالا دیگه قضیه اینطوری شده بود که ما کاریو که میخواییم انجام میدیم و تو هم همون کاریو که ما میگیم انجام میدیم.
بعد از این که جین فوت کرد، میدونم یه دلخوری هایی به وجود اومده بود، چون باب دیگه آزادی عمل نداشت و نمیتونست اون باب سابق باشه. اون تصمیم گرفت تا کار دیگه ای با کوالسکی ها انجام نده.
سلام بچه ها.
باب،
امروز حالتون چطوره؟
خوبیم.
خوبه.
پدرم همیشه میخواست برای بچه ها برنامه تلویزیونی اجرا کنه.
اون میخواست بچه ها رو با جهان هنر آشنا کنه.
وقتی که بچه ها به 11-12 سالگی میرسن و چیزای منفی درباره هنر میشنون، هنر رو کنار میذارن. باب احساس میکرد بین مخاطبان هنری بچه های زیادی وجود داره.
من داشتم یک کتاب داستان قدیمی میخوندم.
میدونم که اون نسبت به این کار خیلی علاقه داشت و خیلی دوست داشت این کار رو انجام بده، ولی بعدش حالش خیلی بد شد.
اون کلاه گیس میذاشت سرش. از اینکه باب بیمار دیده میشد، کوالسکی ها خیلی عصبانی شده بودن. اونا اصرار داشتن که باب باید بتونه به برنامه تلویزیونی ادامه بده. آنت و والت مخالف قطع برنامه ها بودن. اونا بابو مثل یه بسته تجاری تصور میکردن که از همون ابتدای کار درستش کردن. وقتی پدرم داشت در بستر مرگ میافتاد، من و اون رفتیم به خانه کوالسکی. ما رفتیم به اتاق خواب پشتی و من اونو خوابوندمش روی تخت. در حالی که در بسته بود تا باب نشنوه، آنت شروع کرد با من حرف زدن. اون به من گفت که باید بری تو و از باب بخوای که اینو امضا کنه. اون گفت که این قرارداد یه بنای یاد بوده که میخوان برای باب بسازن. اما به نظرم اومد که اونا میخواستن باب امتیاز بهره برداری از اسمشو به اونا واگذار کنه. من قبول نکردم و آنتم خیلی عصبانی و کلافه شد. باب نمیخواست همچین سندی رو امضا کنه، ولی اونا دست از تلاششون بر نداشتن. اونا میدونستن که مرگ باب داره نزدیک میشه و برای همین مستعجل شده بودن. اونا درباره این که بعد از مرگش چه کسی امتیاز اسمش رو خواهد داشت بحثای زیادی میکردن. این موضوع چند هفته ادامه داشت.
من نقاشی رو دوست دارم چون به هم آزادی کامل میده. اینجا تنها جاییه که آزادی کامل دارم.
باب فکر میکرد تنها راهی که میتونه مشکل خودشو با کوالسکی ها حل کنه اینه که با پرستاری ازدواج کنه که چند ماه پیش تو بیمارستان باهاش آشنا شده بود. اون داشت یه زمین سازیایی میکرد تا برادر ناتنیش جیمی و پسرش استیو کارشو ادامه بدن.
باب خیلی باید عصبانی میشد تا داد بزنه.
این سرگرم کننده ترین بخش این شیوه نقاشیه که همه کلافگی و خشمتون رو تخلیه میکنه.
صداشو میشنیدیم که فریاد میزد من اسممو به شما واگذار نمیکنم، شما امتیاز اسم منو به دست نمیارین.
آخرین مکالمه تلفنی من با باب در جوان 1995 بود. اون میدونست چه اتفاقی داره میفته. اون گفت نمیخواد هیچ ارتباطی با شرکت باب راس یا برنامه لذت نقاشی داشته باشه. اون گفت اونا میخوان اسم منو از همین بستر مرگم هم بدوستن. من یکم بیشتر باش حرف زدم و گفتم برای دیدنت میام اونجا. هم گفت نه نمیخوام بیا اینجا و منو اینطوری ببینی. من الان 39 کیلو شدم. من میخوام تو منو به همون صورتی که آخرین بار دیدی به خاطر بیاری.
شده بود، خیلی لاغر، باید لباسو تر میکردیم، نمیتونست آب بخوره، راه گلوش بسته شده بود. قهرمانمو میدیدم که داره پر پر میشه. ما خیلی تلاش کردیم که راحت باشه، اما اون درد زیادی داشت. آوردمش بالا که بشینه. بعدش گفت تو خیلی قوی هستی. بعد از اینکه پدرم فوت کرد، آنت حرفی به من زد که هرگز فراموش نمی کنم. اون گفت خوشحال نیستی از اینکه تموم شد؟ من گفتم منظور چیه؟ از اینکه پدرم مرده خوشحالم؟ من درک نکردم که اون درباره چی صحبت میکنه، چون برای هر لحظه ای که هر لحظه ای که میتونستم با اون داشته باشم همه چیزمو میدادم. اونا به مراسم خاکسپاری باب نیومدن. بدتر از همه این که اونا میخواستن این خاکسپاری محرمانه باقی بمونه.
حتی یادم نمیاد کی به من خبر داد. اونا گفتن باب فوت کرده، به کسی نگو و با اولین پرواز برو به فلوریدا. دیوانه کننده است. تنها 30-40 نفر اونجا بودن کلش.
من تو مجله نیوزویک خوندم که باب فوت کرده. من همیشه از این شرکت دلخورم به خاطر اینکه با من تماس نگرفتن. خیلی دلم میخواست که تو خاک سپاری شرکت میکردم، ولی نتونستم برم.
اونا نمیخواستن مردم بدونن که باب فوت کرده، میخواستن فکر کنن هنوز زنده است. خیلی هم فکر میکردن زنده است، من هنوزم باید برگردم به مردم بگم که اون فوت کرده. بعد از اینکه اون فوت کرد، طرز فکر من درباره همه چیز به صورت دائم تغییر کرد. اونجوری که درباره زندگی و مرگ و میشه گفت هر چی که به اینا مربوط میشد فکر میکردم تغییر کرد. فکر میکنم یه کمی هم ناراحتی اعصاب پیدا کردم.
بعد از مرگ باب با خودم فکر کردم حالا چی؟
من در سال 1995 کار با شرکت باب راس رو شروع کردم. پس از اینکه اون فوت کرد به من گفتن که میتونم باب راس رو به اروپا بشناسونم. میتونستم اینو به تلویزیون دولتی در آلمان بفروشم. سفارش های مربوط به رنگ، قلم و کتاب رو دریافت کردم. والت کوالسکی طرف مستقیم من بود. صحبت هامون محدود میشه به دامنه کاری من. من اولش فکر میکردم که باب فوت کرده و کوالسکی از این بابت ناراحت شد، اما من متوجه تغییراتی در شرکت باب راس شدم. اونا نسبت به معلم های تایید شده باب راس خیلی تاکید داشتن.
شاگردای شرکت راس به من میگفتن که شرکت در اون کلاس ها مانند راه رفتن روی تخم مرغ میمونه. در همون روز اول مدیریت یک قرارداد میذاره جلوشون.
از شاگردا خواسته میشد تا چیزی رو که خط معاشی نام گذاشته بودن امضا کنن که در واقع قرارداد بود.
شما نمیتونید هیچ هنرمند دیگه رو تبلیغ کنید. به جز محصولات راس از هیچ محصول دیگه نمیتونین استفاده کنید. اونا یه جعبه پیشنهاداتم داشتن که من بهش میگم جعبه جاسوسی.
قرار بود که هر کدوم از شاگردا یا معلما خلاف اون خط معاش عمل کنن گزارش بشن.
یکی از دوستان ما از همون روز اول میان میزنن به شونش و میگن وسایل و قلم و هاتو بردار و بدون اینکه به کسی چیزی بگی اینجا رو ترک کن. اون به یکی از شاگردا گفته بود خیلی دوست دارم برم سر کلاس جنکینز. این موضوع به اون جعبه پیشنهادات انداخته شده بود.
من 5 سال در حکومت کمونیستی در ویتنام زندگی کردم که 3 سال آن در زندان بود. سبک اداره کلاس‌های شرکت باب راس مرا به یاد رژیم کمونیستی می‌اندازد. همه تشویق می‌شوند تا از دیگری گزارش کنند.
اونا همه چیز رو تحت کنترل داشتن و با نام باب راس هم اقدام می‌کردن، در حالی که باب راس هرگز درگیر نبود.
فکر میکنید اگر باب زنده بود درباره این وضعیت چه میگفت؟ من فکر میکنم این اقدام نسبت به افسانه باب راس یک بی‌عدالتی است که به وسیله شریکان او در شرکت باب راس اعمال میشود.
یک روز در انبار قدم میزدم که یک میز بزرگ با چندین تابلو روی اون دیدم و دیدم که یک مردی با قلم داره نقاشی میکنه و اسم باب راس رو روی تابلو امضا میکنه. من به خودم گفتم یک دقیقه صبر کن ببینم این شخص فوت کرده و یکی هم داره نام باب راس رو روی نقاشی امضا میکنه، اینجا چه خبره؟ خیلی از مردم میتونن دقیقا مانند باب راس نقاشی کنن و شما فرقش رو تشخیص نمیدین. منم فرقش رو تشخیص نمیدم. هیچ کسی نمیتونه فرقش رو تشخیص بده. قضاوتش میتونه در خود امضا باشه که حتی اونم نمیدونیم معتبره یا نه.
والت، اون کار باب راسه؟
اون تابلوی باب راسه، چون که یکی به من گفته که هست.
من میتونم تابلوی باب راسو بشناسم.
نظرتون چیه که میگن تنها کسی که میتونه اصالت تابلوی باب راس رو تشخیص بده آنت کوالسکیه؟
نمیشه، یعنی امکان نداره، نمیشه. وقتی که اون شخص رو دیدم چی کار میکنه به خودم گفتم اینجا یه اشکالی داره رخ میده. شرکت باب راس میدونست که بزرگترین مشتری شرکت وبر هست. والت به من گفت که حق قانونی داره تا از شرکت مارتین اف وبر بازدید کنه. منم دفاتر مارتین اف وبر رو بررسی کردم و چیزای نادرستی پیدا کردم. مدیریت شرکت راس گفت تنها کاری که باید بکنی اینه که جنکینز رو بیرون کنین، نقاشیاش رو نابود کن و دیگه از برنامه های تلویزیونیشون پشتیبانی نکن و در واقع اونا رو از گردونه حذف کن.
ما 16 سال با وبر قرارداد داشتیم و کاملا به دنیس کپ وفادار بودیم، حتی زمانی که دیگه کارگاه ما رو رزرو نمی کردن. ما سرانجام به دنیس گفتیم که می دونیم کوالسکی ها چی کار دارن می کنن. اون گفت می دونید که این مسئله کاریه و هیچ چیز شخصی در میون نیست، اما برای ما یک مسئله شخصی بود. ما در صنعت کارهای دستی سرگرمی پیشتاز بودیم. ما به صورت شبانه روزی با هنر زندگی میکنیم و همیشه با اون درگیر هستیم.
یه روز صبح که بیدار شدیم دیدیم بیکار شدیم.
تحت قرار داده به بر بودن بدترین چیزی بود که میتونست سرمون بیاد.
کوالسکی ها هیچ تمایلی نسبت به گسترش خوبی ها و شادی ها نداشتن. اونها تنها به پول فکر میکردن.
محصولات باب راس تولید و پخش فراوانی داره، مثل فنجان قهوه، تیشرت، پیژامه، پتو، کیف غذا، پازل، خودکار، روان نویس. میخوای ادامه بدم؟
آها، مجسمه نقاش دلخواه شما باب راس نقاش.
همینطور که طرفدارا بیشتر شدن ما هم تنوع محصولاتمونو بیشتر کردیم. فکر کنم مردم از اینکه هر روز از این ظرف نوشیدنی بخورن خوشحال بشن.
شرکت باب راس با همه محصولاتی که عرضه میکرد میتونست با جهان ارتباط برقرار کنه. باب راس اینه، باب راسونه، اما باب راس فوت کرده و دیگه درگیر این چیزها نیست.
اونا فقط به کنترل فکر میکنن، اونا همه چیزو برای خودشون میخوان. راستشو بخواین دیگه تحملشون نداشتم.
صبح خیر، ما داریم پرونده RSR Art با مسئولیت محدود علیه شرکت باب راس رو ضبط میکنیم. این ضبط شهادت رابرت استیون راس خواهد بود. این ضبط شهادت دینا جستر خواهد بود.
من تصمیم گرفتم که اسمم رو روی قلم و رنگ ها بذارم، اما حتی استفاده از اسمم هم برام خطرناک بود، چون اونا ادعا میکنن که مالک اسم باب راس هستن. میدونستم که بلافاصله ازم شکایت میشه. وکیلمون گفت که بهتره ما ازشون شکایت کنیم، کم هزینه تره تا اینکه اونا بعدن ازتون شکایت کنن، چون اونا دوست دارن از مردم شکایت کنن.
خیلی خب، اجازه بدین درباره مبکرم شرکت باب راس سوال کنم که اونو بی آر آی خطاب میکنیم. شما با این اختصار آشنایی دارین؟
کاملا.
آیا تأسیس بی آر بی فکر یک شخص بود؟
اون یه تلاش گروهی بوده.
اون گروه کیا بودن؟
لارنس، استی و خودم.
منظورتون از لارنس همون لارنس کپه؟
بله.
پدرم مالک شرکت مارتین اف وبر بود که قدیمی ترین تولید کننده وسایل و ابزار هنرهای زیبا در ایالات متحده است.
این ضبط ویدیویی از شهادت آقای لارنس کپه. برای چه مدتی بعد از سال 2001 که به مارتین وبر پیوسته بودین این شرکت به تولید محصولات باب راس ادامه داد؟
تا سال 2016.
آیا شما وقتی که متوجه شدین این قرارداد منقضی شده هیچ گونه احساس یا نظر شخصی درباره این موضوع داشتین؟
من خیلی نگران بودم.
خب من امکان تولید رنگ و قلم‌های نقاشی رابرت استیون راس رو بررسی می‌کردم. من و استیو در جولای 2016 با هم صحبت کردیم.
لارنس اومد پیشش و گفت میتونن رنگ رو تولید کنن.
به من گفته شد که نمیتونم همچین کاری بکنم به خاطر اسم فامیلش، مگه اینکه استیو مالک حقوقی اسم پدرش باشه و حق تبلیغاتش هم داشته باشه. یک سال پس از فوت باب، شرکت باب راس از همسر سوم باب، لیندا راس و جیمی کاکس برادر ناتانی باب شکایت کرد. اونا همه اموال و تابلوهای باب راس رو می‌خواستن، حتی قلموهایی که باب راس استفاده میکرد و بوم نقاشی که باب در تلویزیون استفاده میکرد. همه یه تابلویی هم که تو خونش آویزون بود میخواستن.
رابطتون رو با عموتون جیم توصیف میکنید؟
متزلزل.
همیشه اینطور بوده؟
آره، میشه گفت بوده. حالا که بهش فکر میکنم بوده. تا پیش از این بهش فکر نکرده بودم، اما چرا؟
استیو داشت تلاش میکرد تا ببینه آیا اون حقوق قانونی نام پدرش رو داره یا نه. در حالی که داشت کاوش میکرد گفت آه خدای من، باورت نمیشه چی پیدا کردم.
این اولین اصلاحیه برگشت ناپذیر اموال باب راس بود. این نوشته می گفت که عمو جیم و من تقریبا مالک قانونی همه اموال باب راس هستیم. یعنی هر آنچه رو که پدرم به شرکت باب راس واگذار نکرده بود، اون یک تراست یا قیمومت تشکیل داده بود. چون من جوان بودم و می دونست که به احتمال زیاد جیم خیلی مسئولیت پذیرتر از من بود و اون خیلی بهتر شرایط رو کنترل می کرد.
عموی شما جیم چیزی درباره توافقی که با شرکت باب راس کرده بود تا به این اختلافات پایان بده صحبتی با شما کرده بود؟
خیر، به هیچ وجه. نه.
آیا این صحت داره که تحت این توافق جیمی کاکس از طرف تراست همه ی حقوق قانونی و مالکیت کارهای خلاقانه یا سرمایه های شرکت باب راس رو به همین شرکت واگذار کرده؟ آیا درسته؟
این همون چیزیه که این مدارک نشون میدن.
اینا چیه؟ عموی من همه این حقوق قانونی رو به اونا واگذار کرده بود، یعنی به طور کامل و برخلاف خواسته پدرم.
جیمی کالز از مصاحبه برای تهیه این فیلم خودداری کرد. او اعلام کرد از اینکه کوالسکی ها از او شکایت کنند واهمه دارد.
زمانی که شرکت باب راس در سال 1996 از اموال و تراست شکایت کرد، جیمی هم برای اینکه این شکایت پس گرفته بشه مدارکی رو که جلوی اون گذاشتن امضا کرد و به نظر میرسه که لیندام همین کارو کرده. همه ی حقوق قانونی به شرکت باب راس واگذار شده. در این توافق نامم به چند تا نوار اشاره شده.
پدرم زیاد درباره موارد کاری با ما حرف نمیزد چون کوالسکی ها دوست نداشتن، اما باب همه این حرفاشون رو توی تلفن ضبط میکرد. اونا به باب یاد داده بودن چطور این کار انجام بده و میدونست که در آینده یک کشمکشی با کوالسکی ها خواهد داشت. همه این نوارا هم جز به شکایتی بود که از همسرش کرده بودن که دو ماه پیش از اینکه فوت کنه ازدواج کرده بود. به احتمال زیاد اونا رو از بین بردن تا کسی نفهمه که چه حرفایی رد و بدل شد.
از کوالسکی ها درخواست شد در این فیلم شرکت کنند.
متاسفانه باید اعلام کنیم ما هیچ تمایلی برای انجام این درخواست شما نداریم. ما مالک و حافظ همه اموال ارزشمند غیر منقول هستیم و اجازه استفاده غیر مجاز از اونو به هیچ کس نمیدیم. در غیر این صورت وکیل ما اقدام خواهد کرد. به شما هشدار میدهیم تا نسبت به رعایت همه حقوق قانونی شرکت بابراس احتیاط کنید.
اونا در واقع میخواستن نام پدرم رو بدزدن و دزدیدن.
در جوان 2019 استیف در پرونده شکایت علیه شرکت بابراس شکست خورد.
هنوز امیدوار بودم که بتونم تقاضای تجدید نظر کنیم. ما با کمبود بودجه روبرو شدیم. وکیلم گفت که با هزینه $90,000 میتونیم تجدید نظر کنیم و به احتمال زیاد برنده میشیم. من نتونستم این $90,000 هزینه رو تامین کنم و اونطوری که انتظارشو داشتم پیش نرفت. با تقاضای تجدید نظر هزینه های شکایت بیشتر میشد که دیگه ما نمیتونستیم اونو تامین کنیم.
شرکت بابراس همه ی حقوق معنوی و غیر معنوی تحت عنوان نام بابراس را حفظ کرد.
استیف برگشت به فلوریدا و گوشه گیر شد. به تلفنم جواب نمیداد. اما سرانجام تونستم باهاش تماس بگیرم و بیدارش کنم. یه کمی تکونش دادم. بهش گفتم زندگی تو هدر نده. میدونم که پدرت هم دوست نداشت تو این کار رو بکنی.
وقتی دوباره نقاشی رو شروع کردم متوجه شدم که میتونم این احساساتی رو که دارم بیرون بیارم و به چیز بهتری تبدیل کنم. کوالسکی از سوء استفاده از اسم و اعتبار پدرم میلیون ها دلار کسب میکنه. اما پدرم شادی های زیادی رو برای مردم برمغان آورد و همین هم اهمیت داره.
اگه فقط کمی تمرین کنید خیلی تعجب خواهید کرد از اینکه با یک قلموی 2.5 سانتی چه کارایی میتونید انجام بدید. تلاش زیادی هم نمیخواد. هر روز از کسایی که تا حالا نقاشی نکرده بودن نامه هایی میگیریم که میگن حالا کارای خیلی زیبایی رو انجام میدیم. اونا یاد گرفتن که شاهکارای خودشون رو بسازن. این است که این کارا رو ارزشمند می‌کنه. این که مردم این کار رو انجام میدن و از موفقیتی که کسب کردن لذت کامل میبرن. خوبه. از نظر من نخستین گام در یک کار موفق اینه که باور داشته باشین میتونین انجامش بدین. میدونم که میتونین انجام بدین.
من افسردگی شدیدی داشتم که نزدیک به 10 سال ادامه داشت. 3-4 بار خواستم به زندگیم پایان بدم. یه روز در اتاق نشیمن نشسته بودم و داشتم به یه راهی فکر میکردم تا خودم از این جهان خلاص کنم. یه دفعه باب راس در تلویزیون ظاهر شد.
کافیه تا منظره ای رو در ذهنتون تشکیل بدین و باور داشته باشین که میتونین این کار رو بکنین. چون که در زندگیمون هر کاری رو که مایل باشیم میتونیم انجام بدیم. اگه باورتون به اندازه کافی قوی باشه هر کاری امکان پذیره. هر کاری.
کسی مثل باب راس که از راه برسه و این ارتباط شخصی رو با شما برقرار کنه، یعنی اینکه اهمیت میده. اون زندگی منو نجات داد. واقعا نجات داد.
به خاطر مشکلی که در دوره بارداری داشتم به اورژانس بیمارستان مراجعه کردم. کلیه هام از کار افتاده بودن. کبدم از کار افتاده بود و تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که به بارداریم خاتمه بدن و این یعنی پذیرفتنش خیلی سخت بود. اما یک بار که تلویزیون رو روشن کردم اونجا باب راس بود.
وقتی دارید نقاشی میکنید بهش خوب نگاه کنید و ببینید که چه چیزی شما را خوشحال میکنه. این جهان خود شماست. هیچ چیز درست یا اشتباهی وجود نداره. تا زمانی که شما را خوشحال کنه و به کسی آسیب نزنه خوبه.
باب راس زندگی رو دوباره به من برگردون، به ذهن و قلبم جان داد و من هرگز نمیدونستم از نقاشی کشیدن لذت میبرم.
هدف کلی باب راس و نقاشیاش اینه که به مردم بیاموزه اونا میتونن ارزشمند باشن و میتونن در این جهان مهم باشن. این خیلی مهمه.
خالی هستی، خیلی زیباست پسر من، نقاش خوبیه. بهتره که مواظب باشم چون که این میاد تو تلویزیون و منم تو خونه تنها میمونم.
من فکر میکنم که پدرم میدونست چه تأثیری روی مردم میذاره. حتی در انتهای کارش یا حتی زمانی که در اوج بود، اون هرگز از اینکه چقدر دوستش دارن درک کاملی نداشت.
به سختی میشه اون جذابیت و کشش باب رو توصیف کرد. باید به توانایی نقاشی کردنش ارتباط داشته باشه و به صداش و شیوهی که با مردم حرف میزد. هر کسی که اونو میشناخت به صورت چشمگیری تحت تأثیرش قرار میگرفت.
خاطره باب در همه ماها زنده است و افسانه اونم در بین طرفدارانش زنده میمونه. پیش از اینکه فوت کنه به من گفت که دوست داره مردم اونو به خاطر بیارم، اما ناراحت نشن. دلم برای تنگ شده پدر، همه دلمون برای تنگ شده. یه بار ازش پرسیدم که میخوای چی رو به جهان ثابت کنی و اون گفت در کاری که همین حالا و در اینجا انجام میدیم مردم برای همیشه به خاطر میارن.
هر هفته کتابخانه های کشور پر میشود از کسانی که میخواهند چیزی را خلق کنند.
ما همینطور که باب راس رو میبینیم مثل اون لباس پوشیدیم، داریم مثل باب راس هم نقاشی میکنیم.
شماها باب راس رو میشناسین؟
بله.
اون مثل دوست آدم میمونه.
خیلی خوب، اینو نگاه کنید، درست مثل خودشه.
آیا باب راس یک هنر درمانگره؟ چون که تماشای اون خیلی آرامش بخشه.
سلام عزیزم، خوش اومدین. خوشحالم از اینکه امروز تونستین با ما باشین. حالا یه قلموی کوچیک هم همینجا میزنیم.
من باب راسم.
ما از همون رنگی که پیشترم استفاده کردیم برمی داریم. به جای اینکه چاقو رو از روی بوم برداری، با تکون دادن بیارش پایین و بعد یک کمی هم خمش کن. خب گفتن اشتباهات مردم سخته و حتی پذیرفتنش هم سخت‌تره، اما هم باید گفت که یک اتفاق خوشاینده. خیلی وقتا به این فکر میکنم که آدم ها اشتباه میکنن که فکر میکنن از موفقیتشون بیشتر درس میگیرن. اگر کسی موفق بشه همینطور ادامه میده، اما زمانی که اشتباهی میکنید یا به قول باب یک اتفاق خوشایند رخ میده، آدم خیلی چیزا یاد میگیره تا این اشتباهش رو اصلاح کنه و در حین این فرایند اصلاح کننده شیوه های جدیدی رو توسعه میده.
خب استیف، نظرت راجع به این تابلو چیه؟
فکر میکنم خیلی خوب شده.
خیلی عالیه. من امیدوارم که همه از دیدن این که توی تابلوی زیبا کشیدی لذت برده باشن. از طرف هممون توی ایستگاه تلویزیون برای همتون آرزوی یک نقاشی خوشحال کننده داریم. پروردگار پشتیبانتون و از طرف پسرم استیو از همراهیتون متشکرم.
تا دفعه بعد.
امروز استیو و دینا در سراسر ایالات متحده به مردم کشیدن تابلو را می‌آموزند. پس از اینکه این فیلم تکمیل شد، از طرف شرکت باب راس با فیلم سازان تماس گرفته شد. کوالسکی ها این موضوع را که رابطه آنها با باب راس تیره شده بود رد کردند. گالسکی ها همچنان از نام و اعتبار بابراس هر سال میلیون ها دلار درآمد دارند. با وجود آنچه که بابراس در نظر داشت، تا این لحظه استیو هیچ مقدار از این درآمد را دریافت نکرده است.